اگر شخص منحرفی خبری برایتان آورد، تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به گروهی بیگناه آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
اخباری که ما از دیگران میشنویم دو گونه است. برخی خبرها ارتباطی به کار و زندگی ما ندارد و بیانگر اتفاقاتی است که در جامعه و محیط اطراف ما رخ می‌دهد، اما برخی خبرها به کار و زندگی ما مربوط است. ما بر اساس آنها تصمیم می‌گیریم که چه اقدامی انجام دهیم یا چه واکنشی از خود نشان دهیم. این آیه درباره نوع دوم است و می‌فرماید در این موارد پیش از هر گونه تصمیم گیری و اقدام باید بررسی و تحقیق کنید که آیا گوینده خبر فرد راستگویی است یا دروغگو، یا خبری که او می‌دهد بر اساس اغراض و مقاصد شخصی است یا از رویدادی واقعی در بیرون حکایت می‌کند. اگر در خبری که شنیده ایم دقت و تأمل نکنیم، ممکن است بر اساس آن تصمیمی نادرست بگیریم که نتایج و پیامدهایش قابل جبران نباشد. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که اقتضای ایمان به خدا تأنی و تأمل در کارها و تصمیم گیری هاست تا انسان دچار سطحی نگری و شتاب زدگی نشود. به همین دلیل انسان مؤمن اهل تحقیق و بررسی است و زود باور و ظاهربین نیست. نکته دوم این که اخباری را که از دیگران حتی افراد فاسق و گناهکار می شنویم نه رد کنیم نه قبول، بلکه تحقیق و بررسی کنیم، زیرا گاه افراد فاسق نیز راست میگویند. نکته سوم این که برخی افراد و بنگاه‌های خبری اخبار و شایعات نادرستی را در میان مردم منتشر میکنند تا جامعه را دچار تنش و آسیب کنند. پس برای پیشگیری از این گونه آسیب‌های اجتماعی مؤمنان باید درباره آنچه که میشنوند تحقیق و بررسی کنند. و نکته پایانی این که تصمیمات و اقدامات نسنجیده پشیمانی و حسرت به دنبال دارد. البته در بسیاری از موارد این پشیمانی سودی هم ندارد، زیرا قابل جبران نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. با اتفاق شما استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه در وادی نور. سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو با بحث صبر، که یکی دیگر از آموزه‌های قرآن برای داشتن یک زندگی سالم و روبه رشد و تعالی هست، ادامه میدیم. صبر در قرآن و مشتقاتش 103 بار به کار رفته و فراوان به این مسئله تأکید شده، به گونه ای که انسانی که صبور نباشه به موفقیت و سعادت نخواهد رسید. در سوره عصر سوره 103 قرآن در ترتیب تلاوت که این شماره سوره 103 با 103 بار سوره تکرار کلمه صبر در قرآن یکی از اون نظم‌های جالب توجه در قرآن هست. تأکید میشه که انسان برای رهایی از خسران باید اهل تواصو بالحق و تواصو بالصبر باشه. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تواصی به صبر یعنی این که استقامت بورزیم در مقابل مشکلات و سختی هایی که در مسیر زندگی وجود داره. این تواصی به صبر برخلاف ترجمه نادرستی که رایج هست به معنای سفارش کردن یک دیگر به صبر، اونم سفارش زبانی نیست. تواصو باب تفاعل یعنی با هم صبر کردن. بنابراین صبر وقتی انجام میگیره که حق شناخته بشه، یعنی بدون شناخت حق، حقم یعنی درستی و راستی، بدون اینکه ما بدونیم چی درسته و چی راست هست، صبر به وجود نمیاد. یعنی صبر در جایی باید انجام بگیره که حق شناخته شده باشه و حق روشن و معلوم باشه. بنابراین اگر بخوام یک جمع‌بندی بکنیم، صبر دست روی دست گذاشتن، صبر به معنای تحمل ظلم و جور، صبر به معنای بیچارگی، اینها نیست. صبر به معنای استادگی و استقامت و شکیبایی برای تحقق حق و حقانیت و آرمانهای الهی هست. یعنی هر آنچه که برای سامان دادن و انجام دادن اعمال صالحه و رشد و تقویت ایمان در جامعه لازم هست، اینکه جامعه به هدایت و بندگی خدا نزدیک بشه، انسان باید در این راه استقامت و شکیبایی بورزه و در واقع با روحیه‌ای که ایجاد میکنه، روحیه صبورانه رو در جامعه و هم پیمانان و همراهانش در واقع فراهم کنه. به هر حال در مسیر زندگی انواع مشکلات و مصائب و بلاها وجود داره، همونجور که در سوره بقره آیه 155 داریم که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین. یعنی همه ما انسان‌ها در مسیر زندگی با خوف و گرسنگی و کمبود نقص در اموال و جانها و کسب و کار روبرو خواهیم شد و اینها همه زمینه‌هایی است که خداوند برای ابتلاء همه ایجاد می‌کنه و باید در این مسیر صابر باشیم. و بشر الصابرین که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اونایی که گفتن پروردگار ما الله هست، رب خودشون رو الله معرفی کردند و در این مسیر قرار گرفتن و استقامت ورزیدن، ثم استقاموا، اینجا استقامو بیان دیگر از صبر هست، اینها نزول ملائکه رو بر خودشون خواهند داشت، ملائکه به پشتیبانی اونها خواهند اومد و خوف و حزن رو از اونها دور خواهند کرد. انشاءالله که همه ما در مسیر زندگی با صبر و شناخت حق حرکت کنیم به امید خدا. و بحثمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده باشین. parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام به شما عزیزان همراه، از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته مبحث مهارت کنترل احساسات را شروع کرده و با کلیات در خصوص این مهارت و همچنین ویژگی‌های افراد دارای این مهارت و فاقد این مهارت و روش‌های پذیرش و مدیریت احساسات پرداختیم. در این برنامه سعی داریم مراحل مختلف رسیدن به این مهارت را بررسی کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، اگر می خواهید کنترل احساساتتان را در اختیار بگیرید، باید دائم در حال تلاش برای یادگیری این مهارت باشید و حتی دوره های آموزشی لازم را بگذرانید و یا با یک متخصص مشورت کنید. زیرا زندگی ما در بستر از احساسات جاری است و همه ما به طور دائم در حال تجربه این احساسات هستیم. از آنجا که یادگیری مهارت کنترل احساسات و تمرین آن مثل خوردن دارو نیست که زمان مشخصی را برایش در نظر بگیرید، پس سعی کنید این مهارت را در خود تقویت کنید تا در تمامی مراحل زندگی موفق عمل کنید و کمتر دچار مشکل شوید. اگر فکر می‌کنید در کنترل احساسات خود مهارت لازم را ندارید، نگران نباشید. در این برنامه سرنخ‌هایی را برای شروع یادگیری این مهارت به شما می‌دهیم. عزیزان، در مرحله اول لازم است که برای کنترل احساسات خود را تحت نظارت قرار دهید. به احساساتی که تجربه می‌کنید دقت کنید. با آنها اسم دهید. بین آنها تمایز قائل شوید و برای هر کدام از آنها یک نام انتخاب کنید. خشم، غم، ترس، اضطراب و امثال آن. سپس به محض اینکه یک احساس خاصی را تجربه می کنید و دنبال علت بگردید. چی چیزی این احساس شما را برانگیخته است؟ علت برانگیخته شدن احساسات می تواند درونی، بیرونی یا ترکیبی از آنها باشد. یک فکر، حرف فرد دیگر و یا حتی یک احساس دیگر می تواند منجر به برانگیختگی احساسات شما شود. از خودتان سوال بپرسید و به دنبال علت باشید. بعد از شناخت علت بروز یک احساس به دنبال راه حل بگردید. گاهی اوقات شما مجبور به تغییر شیوه فکر کردن خود هستید. افکار شما مرتبط به احساساتتان هستند. گاهی اوقات یک شیوه فکر ناکارآمد یا به اصطلاح یک خطای شناختی می تواند باعث ایجاد احساسات منفی در شما بشود و در آخر شما باید تصمیم بگیرید چگونه عمل کنید. این مرحله سخت ترین قسمت ماجرا است. نحوه عکس العمل ما به احساسات و مدیریت آنها یک عادت است و عادت هم با گذر زمان و تمرین تغییر می کند.
همانطور که گفتیم برای مهارت کنترل احساسات لازم است که تمرین کنیم تا آن را در خود تقویت و در مواقع ضروری از آن به نفع خودمان و روابطمان استفاده کنیم. در دنیای امروز توانایی مدیریت احساسات بسیار مهمتر از داشتن هوش و استعداد ذاتی است و بدین جهت کنترل نکردن احساسات و تسلط نداشتن بر آنها گاهی ممکن است زندگی شخصی و حرفه‌ای فرد را به خطر بیاندازد. از سوی دیگر مدیریت احساسات فقط مربوط به احساسات منفی نیست، بلکه کنترل و مدیریت احساسات مثبت نیز اهمیت زیادی دارد. امروزه کسی که نتواند احساسات خود را مدیریت کند کمتر مورد احترام قرار می‌گیرد و میزان موفقیتش تا حد زیادی کاهش می‌یابد و حتی موجب طرد شدن وی از جامعه می‌شود. بنابراین وقت احساسات بر شما غلبه می کنند به شدت هیجان زده نشوید. یک گام به عقب برگردید و سعی کنید بفهمید در ناخودآگاه ذهنتان چه چیز نقش بسته است. این کار به شما کمک می کند تا کمتر خودتان و موقعیتی را که در آن قرار دارید قضاوت کنید. تنها زمانی صحبت کنید یا واکنش نشان بدهید که احساسات خود را به خوبی درک کرده باشید. وقتی بر احساس خود مسلط شدید و حسی را که در حال تجربه آن هستید به خوبی شناختید، بهتر می توانید با شرایط فعلی خود کنار بیایید. از دیگر روش ها در کنترل احساسات مثبت و منفی دوری از خودخواهی است. خودخواهی انسان را از تفکر منطقی دور می کند و باعث می شود انسان در مواجهه با احساسات همچون خشم و غضب رفتار خود محورانه بروز دهد و در نتیجه بسیاری از راه حل ها و گزینه های تأثیر گذار را نادیده بگیرد. دوری از خودخواهی به شما کمک می کند نظرات و احساسات دیگران را بهتر درک کنید و رفتار مناسب تر و خلاقانه تر در تعامل با دیگران از خود نشان بدهید. همچنین موجب می شود یک طرف قضاوت نکنید و در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی آزاد بوده و نگاه صفر و صد نداشته باشید. دوستان عزیز، یکی دیگر از روش‌ها در هنگام غلبه احساسات توجه کردن به زمان حال است. بدین معنی که با توجه به موقعیت کنونی و شرایطی که در آن قرار دارید، رفتار منطقی را برگزینید. غالباً وقتی درگیر احساسات می‌شوید، بیشتر از این که در مورد زمان حال فکر کنید، دوست دارید به گذشته و شکست‌هایی که داشته‌اید فکر کنید یا با آینده بروید و در رویا موفقیت‌هایتان را بشمارید. توجه نکردن به زمان حال و موقعیت کنونی باعث می شود بیش از حد خود را در گذشته‌ای که دیگر به آن دسترسی ندارید و آینده‌ای که هنوز نیامده است درگیر کنید. فراموش نکنید تجربه های گذشته پل برای ساختن آینده بهتر است و گرفتن تصمیمات منطقی و زندگی کردن در زمان حال باعث شکوفایی ایده های ناب و خلاقانه می شود. همدلی کردن با دیگران نیز کمک فراوانی در کنترل احساسات می کند. ما در زندگی و کسب و کار یاد می گیریم و مسائل مختلف واکنش نشان بدهیم. تجربه های شما در زندگی باعث می شود بفهمید که چه رفتارهایی ممکن است به شما آسیب برسانند و چه رفتارهای قابل احترام و ستودنی هستند. بر اساس رفتارهای دیگران تصمیم می گیرید چه واکنش نشان بدهید. درک درست احساسات و توانایی برقراری ارتباط با دیگران موجب می شود یک طرفه به قاضی نروید و علاوه بر توجه به حس درونی خود و احساسات دیگران نیز توجه کنید تا بتوانید در موقعیت های سخت و دشوار زندگی تصمیم های درست و منطقی بگیرید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما.
دوستان عزیز، در این قسمت صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم علوی را با هم بشنویم.
احساسات ما مسلماً همونطور که خودتونم میدونید حاوی پیام هستن، اما بایستی به اونها توجه کنیم. به طور مثال افسردگی یک پیامی داره، در حقیقت داره میگه سبک زندگی من خوب نیست و بایستی راکت بودن رو رها کنم، به جای حس بیهوده بودن حس مفید بودن رو تقویت کنم و از این به بعد یه مقدار تحرک و انرژی بخشی به خودم رو بیشتر بکنم تا حالم خوب باشه. استراب اینطوری داره به ما پیام میده که خودم رو بیشتر از حد درگیری یه سری مسائلی کردم که شاید اصلا ارتباطی به من نداشته باشه، یا حتی اگر ارتباط هم داشته باشه میتونم اونها رو مدیریت کنم که اینقدر من رو دچار اضطراب نکنه. استرس پیام داره، میگه که روی مسائل زندگی من الان تسلط ندارم، ظاهرا باید یه سری مهارت هام رو افزایش بدم، زندگیم رو مرتب تر بکنم که هر کاری رو به موقع انجام بدم تا دچار استرس نشم. گاهی دچار کمبود اعتماد به نفس میشم و این پیامش اینه که من یه سری وعده هایی که به خودم میدم اونا رو عملش نمی کنم و اونجور که باید و شاید دیگه الان نمیتونم به خودم حساب کنم، در صورتی که اگر بخوام اعتماد به نفسم رو بالا ببرم اولا باید خودم رو خوب بشناسم و دوما به آنچه که لازم هست عمل کنم، نترسم. زودرنجی برای من یک پیام دیگه ای داره، میگه دچار خود بزرگ بینی شدم و کوچکترین مخالفتی رو از دیگران بر نمیتابم، چون تصور میکنم هر اونچه که میپندارم حتما درسته، در صورتی که ممکن اینطور نباشه. اگر من این حالت خود بزرگ بینی خودم رو اصلاح بکنم و واقعیت خودم رو ببینم دیگه از مخالفت ها اینقدر ناراحت نمیشم و رنجش برای من حاصل نمیشه. در واقع میتونیم اینطوری بگیم تمام احساس های منفی درون خودش سری پیام داره و اشاره به ضعف های ما میکنه که باید اونها رو اصلاح کنیم. بنابراین برای فرار کردن یا انکار یا از بین بردن این احساسات منفی باید به مفهوم و معنای اون پیام توجه کنیم و مداوم سعی کنیم اونها رو پاکسازی کنیم تا دیداها و خاطرات معیوب مربوط به اون احساسات پاک بشن انشالله.
تشکر میکنیم از صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه و همچنان از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما بودید. اما دوستان عزیز، در نگاه رفتارشناسان اجتماعی هر اندازه فرد تسلط بیشتر بر روی احساسات خود داشته باشد، کمتر دچار اضطراب می‌شود و در مواجهه با تغییرات اجتناب ناپذیری که در زندگی کاری و شخصی او پیش می‌آید، فرد آرام‌تر و صبورتری خواهد بود. پس هر اندازه بتوانیم مهارت‌های کنترل احساسات را در خود تقویت کنیم، رفتار حرفه‌ای‌تر و موجه‌تری را در اجتماع خواهیم داشت. لازم است که اولاً احساسات خود را بشناسید و آنها را بپذیرید و ثانیاً از احساسات منفی خود درس بگیرید و این نکته توجه کنید که نوع احساساتی که به شما دست می‌دهد معمولاً در کنترل شما نیست، اما درکی که از آنها دارید به خودتان بستگی دارد. با درک مناسب و مثبت احساسات می توانید در روابط اجتماعی احساسات خود را کنترل کنید و رفتارهای شایسته تری را بروز دهید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خداوندیار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیالچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زندگی یک پرنده، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدین که مریم با محسن ازدواج کرده اما بعد از ازدواج احساس افسردگی میکنه، چرا که او قبل از ازدواج هیچ شناختی از شویش نداشته و حالا با مرد مواجه شده که خیلی با او فرق میکنه و حتی نمیتونه احساسات او را درک کنه. مریم که در قریه زندگی میکده در شار و بیروباری شار دق میشه. او خوش داره برگرده به قریه و چند بارم این موضوع رو با محسن شوهرش در میان میمونه، اما محسن هر بار با او میگه که شرایط برای مسافرت رفتن مهیا نیست و حتی حاضر نیست که درد دلهای همسرش گوش بده. تایی همین صحبت هاست که محسن با مریم جنگ میکنه و در یک شب بارانی مریم با حالت قهر از خانه بیرون میره. حالا با ما همراه باشین و آخرین قسمت ماجرا را بشنوین.
سلام، توستی مریم؟ چی شده؟ خیریت خواست؟ در یه هوای بارانی این وقت شب تو اینجا چی میکنی؟
امرای شوهر محسن جنگ کردم، از خانه برآمدم.
تو چی کردی؟
راستش من از خانه بیرون کرد.
تو دیوانه شدی مریم؟
میشه که خانه تان بیایم؟
مریم جان اقا حساس نباش، برو پس در خانه. شوهر دلک چیز گفته تو نباید قزود قار کنی از خانه برای دیگه.
ما کار نکردم، خودش مرا از خانه بیرون کرد. آلی میتونم بیایم خانه تو؟
تو نباید میامدی از خانه بیرون. آلی هم سعی کو بخی تر و ترید شدی. برو خانه تن عزیزم، اینقدرم حساس نباش. زنها باید یکم سرسخت‌تر باشن. تو اصلا شبیه دیگه زنها نیستی، باور کن.
من میگم مرا از خانه بیرون کرده، چه قسمی برگردم؟ ما
چقدر تو دختر ساده هستی مریم.
ایلا کوی گپاره، با ما پناه میدی یانی؟ من جایی ندارم برم، کسی رو دشوار ندارم. تنها جایی که میتونستم بیایم خانه خودت بود.
مریم جان، عزیز دلم، شوهر من بهتر از شوهر تو نیست. حالا پناه به خدا، یک زن تنها در این تاریکی شو حالا چی کنی؟ در سرکای لیلی لی بگردی؟ خب بیا خانم، بیا داخل، بیا عزیزم داخل.
تشکر از خودت. متوجه شدم که افسانه خوش نداشت مرد خانیش رابطه. از خاطر که میترسید مشکلات ما زندگی او را هم تحت تاثیر قرار بده. اما خب ما چاره‌ای نداشتم. جایی بر رفتن ما وجود نداشت. نود خانه افسانه شیشتا بودم که دروازه را تک تک کردن. محسن بود. از پشت ما آمده بود.
تو شرم نشدی رفتی خانه همسایا؟ آبروی مرا پیش اونام بردی؟
من جای دیگه ای نداشتم برم. خودت خو میدنستی که مده ای شهر کسی رو ندارم. چرا مرا از خانه بیرون کردی؟
مریم، من نمیدانستم تو اقدر دیوان هستی. نمیدانستم میری بیرون. حالا یک چیز گپ زدم.
تو نباید مرا از خانه بیرون میکردی.
هی هی هی، مادرم با عروسی ما از اول مخالف بود. گفت دختر اطرافی است. گفت دلت به مچم بر روی مقبولش خوش نباشه. من گوش ندادم. حالا میفهمم حق با مادر جانم است. تو اطرافیستی، لیاقت شارنشینی رام نداری و تو هیچ نامده که دم شار زندگی کنی. باید بری دمو طویلا امره گسفندا.
باران بند آمد.
ما گپ زدم ایسون گپ خودم میگم. مریم تو خطرناک آدم هستی. نمیشه پیش بینی کرد که چی میکنی. هوشت کجاست؟ سون ما سایکونه طرف کلکین. تو را میگم.
محسن، من خسته هستم. بان که فردا امرایم گپ میزنی.
با کدام عقل از خانه بیرون رفتی؟ ای واده شهو، ها؟
خودت مرا از خانه بیرون کردی. یادت رفته؟
خود چرا هرچی صدایت کردن جواب ندادی؟ چرا پس نامدی؟
من ایش صدایت نشنیدم، باور کن.
صدای ما نشنیدی؟
آه،
حال متوجه شدم. تو قصدشی بگریزی، حال فهمیدی؟
خدا، تو خودت گفتی من از خانه برایم. یادت رفته؟ تو خودت مرا از خانه بیرون کردی. من کی قصدشم بگریزم؟
نه تو نمیشه. تو قصد داری آبروی من رو بالکل ببری. سبا که از خانه برآمدم رفتم پشت کار، دروازه رو قفل میکنم سرم.
چی میگی تو؟
همی که شنیدی، دروازه رو قفل کردم ببرایم از خانه. نمیشه با خودت اعتماد کرد. حال فهمیدم.
اگر کدام سودا در کارم باشه چی؟ اگر حالم بد شه و کمک بخوایم، اگر کدام کاری پیش بیایه چی؟
نه ترس، نمیموری. هر چیز که لازم باشه در خانه داریم. کل چیز است.
تو میخوای مرا زندانی کنی؟
هر چی که دوست داری نامش بان. مقصد من دروازه رو بسته میکنم سرت.
من در این شهر بیکس هستم. کجا برم؟ چرا فکر میکنی که میخوایم فرار کنم؟
دیگه گپ نزن، نمیخوام چیز بشنوم. حوصله‌ت هم ندارم.
من چی کنم کردیم که امروز تو
ازدواج کردیم؟ گفتم گپ نباشه، چپ باش.
من چی کردیم؟
میتونی گیریم کنی ولی گپ نزن. حوصله گپ زدن تا ندارم. بشین گیریم.
حالا چرا گپ نمیزنی دختر؟ سعی کن که چه قلاغر شدی؟ طرف خودت یک دفعه داینه سعی کردی؟ بیخیرم گروهیت پلیده مریم. معلوم است تو کد خودت چی میکنی؟ او زمان یادت بیار که نو آمده بودی، چقدر تر و تازه و شاداب بودی، چی رنگ و رخساری داشتی؟ اما حالا چی؟
چی بگویم؟
میگم مریم، تو کد شورت مشکل داری؟
نه، میای خانه نان خودم میخوره و خو میکنم. خیلی امرای هم گپ نمیزنیم.
ولی خوب نیست. گوش کن مریم جان، ما زنها خیلی زود افسرده میشیم. تو باید خیلی هوشت بگیری. تو یک تازه عروس هستی. تو خیلی جوان هستی.
اصلا چی کردم میتونم؟
یک فکر خیالم نکن. باور کن زندگی نمیست دیگه. بخیر که اولاد دار شدی همه چیز درست میشه. اولاد امید زندگی است. در زندگیت خوشی و خوشبختی میاره. جای پای زندگیت را سخت میکنی. عشق علاقه شورتم چند برابر میشه به تو، باور کن.
وقتی از کلکین طرف پرنده ها سعید میکنم، دلم میشه که یک پرنده باشم و همراه اونا پرواز کنم. برایم از اینجا
یک پاره نزن مریم. پرنده که در قفس است با پرنده که آزاد است فرق میکنه. تو همه قدر خودت نمیفهمی؟
منظور چی است؟
منظورم است که تو رقم یک پرنده قفس هستی. با زندگی قفس عادت کن. سعی کن که همین زندگی که داری ازش لذت ببری. اینجا شهر است. اینجا ده و قریه نیست که تو آزاد باشی. کل زنای شهر با تعبیر همگی پرنده قفس هستن. میبینی که دم چارچوب خانه هستن.
ولی من خوش ندارم در قفس باشم.
دیوانه، میفهمی؟ پرندهایی که در قفستن کی آزاد میشن؟ ها؟ میفهمی هیچ؟
کی؟
اوه، کمیرم نمیفهمی. وقتی که بمرن اوشت باشه یک وقت کاری نکنی که محسن خودت عذاب بده و تو رو لط و کوب کنه و شکنجه بده. فکر میکنی میمانه تا که بری بیرون؟ نه، نمیمانه. او محسنه که من دیدم عمرم تو نبانه. و اینجا شهر است، قریه نیست. یک کمی خوی بگی، عادت کو. خود دق میشی بیا خانه ما. چرا خودت دق میتی؟
خودت که میبینی چی میکنه. دروازه رو قفل میکنه میره بیرون.
میفهمم.
آریام خودش خانه است که اجازه داده خودت بیایی.
گپ مرا فراموش نکن آریام جان. سعی کو به همه چیز عادت کنی. این قسمی خودت کمتر اذیت میشی.
که دروازه اون که بسته است پس نبر آمده جان.
سلام بیادر جان.
سلام همشیره. سلام، خوب هستن شما؟
تشکر، زنده باشین. میگم آقا محسن، مریم جان خانه نیست؟
چطوری خانه است؟
آخه امروز من هرچی دروازه رو زدم دروازه رو باز نکرد برم.
شاید خواب بودم.
آخه دیشب تا صبح از خانه تان صدای گریه می اومد.
از خانه ما؟ نه، از خانه دیگه همسایه‌ها بوده. از ما نبوده. بله.
میگم آقا محسن،
بله.
چیزی شده؟
نه، گپ نیست. چطور؟
آخه من چند بار آمدم که از مریم جان یک خبر بگیرم ولی حتی او جواب مرم نداد.
خب
میترسم خدای نخواسته باش کدام اتفاق افتیده باشه. آخه همیشه از پشت کلکین همراه ما گپ میزن.
خب گفتم مرتان افسانه جان حتما خواب بوده نشنیده. حال اجازه بتون آن مالم میشه.
بله.
مریم؟ مریم جان؟ مریم کجاستی؟
مریم؟ مریم؟
بیاین خانه حتما دمی اطراف هست. شاید آشپزخانه یا او تا خانه دیگه است. بیاین همراهیم دیگه.
بله ببخشی.
مریم؟
ای پرندگه که از شماست؟
چی دیگه از کجا آمده؟
میگم کلکی نواز کو که در خانه بند نمانه. از اینجا برای بهتره.
من نمیفهم این پرنده از کجا آمده؟ دروازه‌ام که بسته بود، کلکینم که بسته است. یعنی چی؟
مریم جان مثل که خانه نیست خودش.
امکان نداره نباشه. من صبحی وقتی از خانه برآمدم خانه بود، دروازه رو بسته.
خب آقا محسن اگه بیرونم میرفت من میفهمیدم. تازه دروازه‌ام قفل بوده. خب.
بله از همون خاطر میگم قفل بوده، مطمئن هستم. مریم کجاست؟
مریم جان.
مریم.
هی بابا مثل که نیست.
نمیفهم چطور رفته یا کجا رفته.
من میرم سرک و ای دورو بره سیل کنم.
بله شما برین سیل کنین. مریم کجاستی او دختر؟ مریم.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنم که انشالله روز خوبی پیش رویتان باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دوستان عزیزی که در دو روز گذشته برنامه زربان را شنیدن میدانند که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مریم زردی بودیم و به مناسبت روز جهانی شیر مادر در ارتباط با شیر مادر بحثی را شروع کردیم با خانم دکتر مریم زردی راجع به اهمیت شیر مادر، فواید و ارزش شیر مادر در رشد و سلامت طفل، چگونگی شیردهی سالم و مناسب، مشکلات خاص و همینطور در مورد شیر دادن به اطفالی که مادرهایشان مأمور دولت هستند یا کارمندند و مأمور کدام شرکت و کمپانی و اداره و کدام دفتر هستند. راجع به همه اینها خانم دکتر مریم زردی کارشناس برنامه زربان صحبت کردند و توضیحات بسیار مفید و ارزشمندی خدمتتان ارائه شد. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و امیدواریم که امروز هم با برنامه زربان همراهی بکنین تا ما این بحث را با خانم دکتر زردی ادامه بدیم و انشالله به یک سرانجامی برسانیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با خانم دکتر مریم زردی صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
منم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم دارم.
خانم دکتر، یکی از بحث‌های خیلی جدی که وجود داره در ارتباط با بحث شیردهی و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره، یکی بعضی از مادرها در همون ابتدای شیردهیشان یا در ادامه که دارن طفل خودشان را با شیر تغذیه میکنن، احساس میکنن که شیرشان کم هست، رقیق هست و بیکیفیت هست و بلافاصله تصمیم میگیرن که طفل خودشان را با شیر خشک تغذیه بکنن و در واقع فرزند خودشان را از شیر مادر محروم میکنن. در این رابطه شما چه توصیه‌ای دارین؟
اینکه بعضی وقتا مادر به اشتباه فکر میکنه که شیرش رقیق و بیکیفیت هست و ممکنه شیر خوش رو شروع بکنه، که باید خدمت این مادرای عزیز عرض کنم که اون شرایط و آمادگی جسمانی که برای ترشح شیر لازم هست از اواسط بارداری در هر خانومی به وجود میاد و بلافاصله بعد از تولد شیردهی باید شروع بشه. توی اون روزهای اول دوم ممکنه که شیر کمی مادر داشته باشه، مخصوصا در خانومهایی که تحت عمل جراحی قرار گرفتن و سزارین شدن و دیرتر کودک رو در آغوش میگیرن، ممکنه یه مقدار ترشح شیر با تأخیر باشه و یا مقدارش کم باشه. ولی هیچ اشکالی نداره، ما همون مقدار کم شیر رو که حالا به اسم آغوس هستش توصیه میکنیم حتما در اختیار فرزندشون قرار بدن، به این دلیل که اولا آغوس مزایای بسیار زیادی داره و حکم واکسن رو برای بچه داره، دیگه اینکه هر بار مکیدن پستان مادر توسط نوزاد باعث میشه که شیر بیشتری ترشح بشه، در ضمن همزمان با مکیدن پستان ممکنه که دلدردهایی هم مادر تجربه کنه که این به خاطر اون ترشح هورمونای خاصی هست که رحم رو جمع و منقبض میکنه و خونریزی رو کنترل میکنه و منجر به کاهش خونریزی میشه.
بله.
بنابراین در اولین فرصت بهتر شیردهی هم به منظور افزایش ترشح شیر و هم به منظور کاهش خونریزی مادر شروع بشه. اگه نوزاد وزنگیریش مناسب باشه هر 2 تا 3 ساعت معمولا شیر رو طلب میکنه و 6 تا 8 بار اون پوشکش در طی روز خیس میشه.
قطعا راه حلایی وجود داره برای که شیر مادر کیفیتش افزایش پیدا بکنه و همینطور کمیتش افزایش پیدا بکنه. یکی از نکاتی که شما تاکید کردین اینه که اگر مکررن تغذیه شود نوزاد با شیر مادر قاعدتا کیفیت و کمیت شیر ممکن افزایش پیدا بکنه. شما اگه اشاره داشتین به بحث شیر خوش خانم دکتر که بعضی از مادران هستن که خیلی زود با تصور ای که شیرشان کافی نیست شیر خشک شروع میکنن، سوال من ایه که کلن شما موافق شروع کردن شیر خشک همزمان با تغذیه با شیر مادر نیستین یا نه شرایطی هست که میشه این کار رو کرد که مادر هم از شیر خودش استفاده بکنه و هم از شیر خشک استفاده بکنه؟
با توجه به شرایط مادر و شرایط نوزاد گاهی وقتا تصمیم میگیریم که خب شیر خوش رو در کنار شیر مادر داشته باشیم یا اینکه اصلا مادر شیرش رو قطع کنه به دلیل بعضی از بیماری هایی که بله. حالا توصیه میشه بهتره مادر کلن شیردهی نداشته باشه یا حداقل به مدت 2 روز 3 روز یا 1 هفته شیردهی نداشته باشه، خب ممکنه شیر خشک رو توصیه کنیم، ولی تا زمانی که برای مادر امکان شیردهی وجود داشته باشه اولویت با شیر مادر هستش. ما حتی زمانی که بچه کاهش رشد داره بلافاصله نمیگیم شیر خوش رو براش شروع کنیم، بلکه 2 هفته به مادر فرصت میدیم، راهنماییش میکنیم، روشایی که میتونه شیردهی بهتری داشته باشه برای اون توضیح میدیم و بچه رو وزن میکنیم. مجددا بعد از 2 هفته با حساب اینکه مادر به اون نکاتی که ما گفتیم عمل کرده باشه مجددا وزن میکنیم بچه رو. اگه در طی 2 هفته فقط با شیر مادر تغذیه صورت گرفته باشه و افزایش وزن مطلوب رو بچه داشته باشه این برای ما قابل قبول هستش، ولی اگه افزایش وزن مطلوبی نداشته باشه در طی این مدت یا مادر به دلایلی دچار ضعف بدنی باشه و به هر حال با نکاتی که ما میگیم اون شیردهی کافی رو نداشته باشه، در این جور موارد برای اینکه به هر حال زمان رو از دست ندیم و اون میدونید که خصوصا توی 6 ماه اول تا 1 سال اول رشد کودک بسیار مهمه، مخصوصا رشد مغزی، برای اینکه زمان رو از دست ندیم خب ممکنه بعضی وقتا واقعا مجبور بشیم که شیر خشک رو توصیه کنیم، ولی من همچنان روی شیر مادر اصرار دارم که به عنوان اولویت اول هست و تا جایی که امکان داره فقط انحصارا تغذیه کودک باید با شیر مادر باشه، خصوصا توی 4 تا 6 ماه اول، و تغذیه باید به صورت انحصاری با شیر مادر باشه، یعنی اینکه هیچ نوع خوراکی دیگه ای حتی آب ممکنه بچه لازم نداشته باشه.
بله.
یا اینکه به هر حال خوراکیه که به هر حال عوام میگن اشکالی نداره به بچه بده موردی پیش نمیاد، به هیچ عنوان من توصیه نمی کنم، به این دلیل که اون شیر هم املاح کافی، ویتامین کافی، کالوری و پروتئین و چربی کافی رو برای بچه داره و این حالا نظر پزشک هست که با توجه به شرایط نوزاد و شرایط مادر تصمیم بگیره تغذیه کمکی رو زودتر شروع کنه و یا اینکه شیر خوش رو همزمان با شیر مادر توصیه
بله.
بکنه.
پس میتونیم تأکید بکنیم خانم دکتر به این شکل که اگر بناست همزمان با تغذیه با شیر مادر شیر خشک هم شروع شود برای کودک حتما باید با نظر پزشک باشه.
بله حتما. بله. همینطور.
خانم دکتر یکی از تشویش‌ها و نگرانی‌هایی که در مادرها وجود داره همین بحث اندازه و کیفیت شیرشان هست. بگذاریم از کسایی که به هر حال به همین دلیل ممکنه به اطفال خودشان شیر ندن، اما خیلی‌ها تلاش می‌کنن که کارهایی را انجام بدن، اقداماتی را انجام بدن که شیرشان زیاد شوه و با کیفیت و خوب باشه. خوب هست که در ارتباط با عوامل افزایش اندازه و کیفیت شیر مادران شما صحبت بکنین که چه چیزهایی می‌تونه این کیفیت شیر را و اندازه شیر را افزایش بده.
بله، در ارتباط با اون صحبتی که چند لحظه پیش داشتیم، من بله. خدمت مادری عزیز عرض کنم که در واقع چیزی که باعث ترشح بیشتر شیر میشه، علاوه بر اون نکاتی که در ادامه توضیح میدیم، مکیدن پستان مادر هستش. بنابراین کودک که به هر دلیلی ممکنه نتونه این کار رو انجام بده، یا مادر شاغلی که مجبوره حالا شیرش رو بدوشه و این مکیدن اتفاق نمیفته، این قضیه ممکنه باعث کاهش ترشح شیر بشه. بعضی از مادرها به اشتباه میان حالا اون شیری که دوشیده شده، یا اینکه اگر سر خود یا با تجویز پزشک غذای کمکی یا همون شیر خشکی رو که شما فرمودین برای بچه‌شون اگه شروع میکنن، ممکنه با استفاده از شیشه باشه.
بله.
متاسفانه چون مکیدن شیشه خب خیلی راحت تر برای نوزاد هستش، بعد از اینکه یه مدت شیشه رو تجربه کرد، دیگه ممکنه سختی مکیدن پستان مادر رو به خودش نده.
بله.
و در اصطلاح پستان مادر رو پس بزنه.
بله.
و این خب خیلی بد هست و باعث کاهش ترشح شیر میشه. بنابراین به هر دلیلی که شیر مادر قرار شد حالا دوشیده بشه و بعدن در اختیار کودک قرار بگیره، و یا اینکه با توصیه پزشک قرار شد شیر خوش یا هر غذای کمکی دیگه‌ای برای بچه شروع بشه، بهتره که با استفاده از قاشق و فنجان باشه و ترجیحاً شیشه رو بهتره که استفاده نکنیم تا بچه هم دچار سردرگمی نشه.
بله، خیلی نکته خوبی بود خانم دکتر. عموماً در ارتباط با شیشه که صحبت میشه، ذهن ها میره سمت آلودگی های میکروبی که در این زمینه وجود داره و خیلی به این نکته توجه نمیشه، و یادآوری خیلی خوبی بود که قطعا شنونده های ما استفاده میکنن. خب در خدمت شما هستیم، چه عواملی باعث افزایش کیفیت خواهد شد؟
بله، یکی از مهمترین عوامل گفتیم استرس مادر هستش. مادری که مدام در حال استراب و دچار استرس هستش، اون تعادل هورمونی که باید داشته باشه نداره متاسفانه، و این باعث کاهش ترشح شیر و پایین اومدن کیفیت شیر میشه.
بله.
و این کیفیت شیر وقتی دچار تغییر میشه، نوزاد هم ممکنه تمایل زیادی به خوردن اون شیر نداشته باشه.
بله.
و به همین ترتیب مکیدنش کم میشه، مجدداً این شیر ترشحش کم میشه، و این یک سیکل، یک چرخه معیوب رو در واقع طی خواهد کردش. و حالا گفتیم توی فرهنگ عامه ما هست که هرس نخور شیرت خوش میشه، یا اینکه بچه اگر دچار مشکلی شده، بیقراری ناآرومی داره، میگن شیر جوش خورده، در واقع مادرش جوش زده و حالا شیر رو به نوزاد داده. یه مورد دیگه که حالا نقش داره، مشکلات گوارشی مادر هست. مادری که دچار نفخ معده هستن، ریفلاکس دارن یا همون ترش میکنن.
بله.
به اصطلاح اینها باید حتما درمان بشن. حالا ممکنه درمانشون از طریق دارو باشه، ممکنه با رعایت کردن یه سری نکات تغذیه‌ای مشکلاتشون برطرف بشه. همینطور ممکنه دچار یبوست بشن که این مورد هم حتما باید درمان بشه. این عواملی رو که گفتیم شاید کمتر رو میزان شیر اثر داشته باشه، ولی کیفیت شیر رو قطعا کاهش خواهد داد و باز منجر به عدم تمایل نوزاد به شیر خوردن میشه. یه سری مشکلاتی در تعادل هورمون ممکنه خانم داشته باشه که مخصوصا بعد از زایمان، که با استراحت کافی، داروهای تقویتی که توسط پزشک تجویز میشه، مصرف غذاهای مقوی، این مشکل برطرف میشه. اگر به این نکات توجه کافی نداشته باشه، ممکنه شیرش کم بشه، دچار مشکلات دیگه مثل ریزش مو یا افسردگی بعد از زایمان و کلا مشکلات روحی بشه. این هم باعث کاهش ترشح شیر میشه. تغذیه هم که قطعا در شیردهی نقش بسزایی داره. مادر باید غذایی با کیفیت بخوره، خصوصا اگر علائم دیگه مادر داشته باشه که ما شک به کم خونی داشته باشیم، باید به دقت پیگیری بشه. گفتیم بعضی از خانم ها متاسفانه بعد از زایمان به فکر تناسب اندامشون هستن بله. و به اون اموری که باید توجه کافی داشته باشن ندارن.
بله، خب خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. برنامه امروز راجع به خرماست. خرما در گروه میوه ها قرار داره، سرشار از انواع ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدنه، حاوی ویتامین های آ، س، د، ای و دی، مواد قندی، آهن، کربوهیدرات، پروتئین، فسفر، بتا کاروتن و منیزیم. شکوفه و هسته خرما سرشار از خواص درمانیه، تا جایی که خاصیت ضد عفونی کنندگی، تقویت کنندگی داره. درد مفاصل رو تسکین میده. جوشانده هسته خرما برای درمان سنگ کلی و مثانه مفیده. خرما به دلیل داشتن فیبر به کاهش چربی کمک میکنه. آهن موجود در خرما برای کمخونی مفیده. خرما دارای اثر خنثی کننده اسید پیش از حد معده رو داره و همچنین به بهبود خواب کمک میکنه، باعث تقویت بینایی و شنوایی میشه، ضد میکروب و قارچه، باعث تقویت سیستم ایمنی و اعصاب بدن میشه، باعث افزایش شیر مادران میشه و همچنین آرامششون در دوران بارداری. حذف کننده غذا، مقوی معده، حفاظت کننده کبد، ضد اسهال. 100 گرم خرمای تازه حاوی 250 کیلوکالری انرژی. همچنین خرما بیماری های قلبی و عروقی رو بهبود میبخشه. به خاطر وجود ویتامین هاش باعث تقویت بدن میشه و اگه دوران نقاهتتون رو طی میکنید حتما از خرما استفاده کنید. امیدوارم از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ مهربان می‌سپارم.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در ارتباط با نحوه شیردهی، مسئله شیر خوش دادن و همینطور دلایل و عوامل کاهش و یا افزایش اندازه و کیفیت شیر مادر با خانم دکتر زردی صحبت کردیم. همچنان میخواییم که این گفتگو رو با خانم دکتر ادامه بیتیم. خانم دکتر، برای تغذیه بهتر مادرها گاهی گفته میشه که مادران شیرده باید تقریبا دو برابر شرایط عادی غذا بخورن. آیا این مسئله درست است؟
بله، این دو برابر اگه از نظر حجمی و وزنی باشه خب اشتباه هست.
بله.
ما الان گفتیم 500 کالری بیشتر نسبت به زمانی که حالا شیردهی نداشته، چون در حالت عادی هر فرد ممکنه که روزانه 1800 تا 2000 کالری مصرف روزانش باشه. حالا این 500ی که ما اضافه میکنیم خب دو برابر اون مقدار نیستش، ولی به هر حال نسبت به خانمی که شیردهی نداره کالری بیشتری باید مصرف کنه. به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم که تغذیهش روی غذاهای خیلی پر کالری و چرب باشه.
بله.
چون مادر به اندازه کافی در طی بارداری دچار افزایش وزن میشه و شاید بخواد در طی شیردهی حتی این وزنو کم کنه. البته میگیم شیردهی داشته باشه، خود شیردهی باعث سوزوندن چربی ها و برگشتن وزن به حالت نرمال میشه